بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
یکی دو سه تذکر مربوط به بحث‌های قبل. اول حدیثی بود به عنوان ریاس ابن ابراهیم که می‌فرمود اگر چیزی به عنوان هدیه از طرف بدهکار به شما طلبکار داده شد، شما هدیه رو نپذیرید، احتیاط مستحب، بلکه اون رو به عنوان بدهی اون آقا حساب کنید و از بدهیش کم کنید. ما گفتیم این حدیث قیاس شاید اشکال سندی داشته باشه، ولی بعد از مراجعه معلوم شد که نه، سند قیاس ابن ابراهیم حدیثش خوبه، بنابراین این فتوا عیبی ندارد که مستحب است انسان اگر هدیه ای از بدهکار بهش داده شد جزء بدهی او حساب کنند، نه این است که به عنوان هدیه بپذیرد. به ما حدیث روز چهارشنبه حدیث اخلاقی نقل کردیم که مضمون حدیث این بود که هرگز قلب مسلمان مؤمن اصلاح نمی شود مگر اینکه زبانش اصلاح بشود. لن یستقیم ایمان امرئ مسلم حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. بعضی آیون سوال کردن مدرکش کجاست؟ این حدیث هم نبویه هم علویه، در نهج البلاغه در خطبه 176 نقل شده. درباره اون فتوای امام سومین نکته این که درباره فتوای امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله که فرموده بودن می شود انسان از بانک های رباخار وامی بگیرد و قصد جدی بر پرداختن سود نداشته باشد، با اون بحث مفصل بعضی از آیون فتوایی از آیت الله حکیم به رسمان دادن که معلوم شد از ایشون هم که استفتا شده، ایشون هم شبیه اون چه امام فرمودند فرموده است. بنابراین حداقل در معاصرین دو نفر از این بزرگان فقها این مسئله قائل شدند. صالح‌الدین که از غیر معاصرین اهل عصر ماست، از بزرگان عصر این دو بزرگوار بودند. به هر حال یه سؤالم درباره ذبیحه شده، من آخر بحث اگر رسیدم سابقا هم گفتم ولی باز مکرر از من سؤال کردن که فتوای شما درباره ذبیحه، مایل هستیم یه توضیحات بیشتری دربارش بشنویم، اونم انشاءالله صحبت کنیم. و اما بحث امروز و فردا در زیل مسائل پنجگانه‌ای که درباره ربا خوندیم و امهات مطالب مربوط به ربا در این مسائل پنجگانه روشن شد، در زیر اون بقیهنا شیعون درباره مسئله بانک ها و بانکداری امروز و سرنوشت آن یه بحث فشرده امروز و فردا باید داشته باشیم. در اینجا یه مقدمه هست و دو تا مطلب. مقدمه اولا این است که مسئله بانکداری جزء واجبات اقتصاد دنیای امروزه. کسی تصور کنه میشه بانک رو از زندگی مردم حذف کرد؟ این اشتباه بسیار بزرگی. اگر بانک ها حذف بشوند چرخ های اقتصاد متوقف میشه. منتها باید اصلاح شود. نه از حذف کردن مسئله است و اصلاح کردن و اسلامی کردن مسئله دیگر. چرا نمی شود حذف کرد؟ برای اینکه اینها خدمات زیادی بانک سالم اسلامی خدمات زیادی می شود می تواند به مردم بدهد که اگر اون خدمات از بین برود اقتصاد نابود نشود ضعیف می شود، حداقل ضعیف می شود. خدماتی که بانک ها می تونن بدن زیاده. یه بانک سالم اسلامی حداقل هفت خدمت می تواند بدهد. اما خدمت اول یه مرکزی است برای حفظ اموال مردم. سابقه بر این که این مراکز به نام بانک نبود، مردم ناچار بودن اموالشون رو در خانه هاشون نگهداری کنن و این یه بلا و مصیبت عظیمی بود. کسانی که مال جزئی داشتن قصه نداشتن، اما کسانی که صاحب ثروتی بودن دائما در اضطراب بودن. دیوار خانه ها رو میشکافتن، تو دیوارها قایم میکردن، زمین رو سوراخ میکردن، زیر زمین پنهان میکردن، یه بساطی و تشکیلات تو سقف های خانه ها جاسازی میکردن و دائما هم در ترس از دزد بود. دزد نه تنها اموالشون رو به خطر میانداخت، جانشون هم در خطر بود برای اینکه دفاع بکنن نکنن. بشر یواش یواش به فکر این افتاد که یه مرکزی پیدا بکنند، همه مردم بیان سرمایه هاشون رو اونجا بدن و از اونجا یه حفاظت قوی بشه، صندوق های محکمی داشته باشه، مأمورین داشته باشه، تشکیلات داشته باشه، بست و بند محکمی داشته باشه. این کار که شد همه راحت شد. هر کسی پول مختصر متوسط زیاد داشته باشد در این مراکز میسپارد، شبم فکرش راحت، قصه ای ندارد. اونجا همچون همه متمرکز در یه جا شده، حفاظت ازش مشکل نیست. وسیله گاف صندوق ها و مأمورین و مراقبین و اینها وضع خوبیه. مردم راحت شدن از این مسئله. حالا فکر کنید همه سرمایه هاشون رو بزنن بودن تو خانه هاشون بگذارن، چه مشکلی، چه مصیبتی، مخصوصا سرمایه های بالا، 5 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، کجا بذاره 200 میلیون اسکناس؟ چرا هم حفاظت ازش بکنه؟ یا مشکل یا غیر ممکن. بنابراین اولین خدمت مرکز، به وجود آوردن مرکزی برای سلام علیکم حفظ اموال و نقود و راحت کردن همه ما. یه اول خدمت. اگر هیچ خدمتی نبود جز همین، کافی بود که فلسفه تأسیس بانک بشه. و اما دومین فایده و خدمت و حکمت و فلسفه برای تأسیس بانک ها این است که یه وسیله مطمئن و سهل و ساده است برای نقل و انتقال کردن اموال در مقام بدهد. این 5 میلیون، 100 میلیون، کمتر و بیشتر در بانک گذاشته معامله می کند، یه قطعه کاغذ به نام چک به اون می داد، از حساب این به حساب اون می ره، از حساب اون به حساب اون می ره، از حساب اون به حساب اون می ره، بدون این که بخوان بشمرن، بدون این که بخوان نقل انتقال بدن. فرض کنید اگر این ها نبود، مردم میخواستن یه خانه بخرن 30 میلیون. 30 میلیون اسکناس رو باید بیاره با مراقبت تحویل طرف بده بنشینن بشمارن. وقتی رقم بالا باشه گاهی چند روز باید میشنن بشمارن. اما یکی که کاغذ مختصر این به اون میده اون به اون میده اون به اون میده خیلی راحت تو بازار 100,000 تومان معامله رو بدون اینکه یه دونه اسکناس هم رد و بدل بشه با همین کاغذ مأموری که اسمش چک است با همین نقل و انتقال میشه. خیلی وسیله سهل و آسانی است برای نقل و انتقالات. اگر هیچ فلسفه ای نداشت با این جز همین تسهیل امر نقل و انتقال سرمایه ها و داد و ستد و خرید و فروش همین یه دونه بود کافی. صابرین خیلی مشکلات داشتن مثلا اون وقتی که درهم و دینار بود بعد یه گونه درهم یه گونه دینار بردارن بیارن میخوان فلان جا رو بخرن فلان جا رو بفروشن بشمارن تحویل بدن چطور بیارن دوز نزنه چطور ببرن دوز نزنه. حالا 100,000 تا از این معاملات رو فرق هم نمی کنه اگر معامله 1,000,000 باشه یا 50,000 تومان باشه هر داشت یه قطع کاغذ رقمشون بالاتره. همه مثل هم آسان شده همه به اندازه یک کار ساده شده همه مثل این است که یه اسکناس 1,000 تومان میخواد بده جنس بخره. خب این خیلی سودتی تر امره. اقتصاد در زمان گذشته محدود بود در اصل ما حجم سرمایه ها نسبت به گذشته خیلی زیاد شده یعنی مجموع پولی که در دست مردم دنیاست و مجموع اموال غیر از خوب خانه ها، فرش ها، اتومبیل ها، مرکب ها، مزارع آباد، باغ ها، مجموع اموال در دست انسان امروز خیلی زیادتر است. نه تنها جمعیت افزایش پیدا کرده، اموال هم افزایش پیدا کرده، زمین ها آباد شده، سدها بستن، باغ ها احداث کردن، کارخانه ها زدن. در یه همچین دنیا با این اقتصاد قوی اگر بخوام خرجین پول بیارن تحویل بدن و تحویل بگیرن یا غیر ممکنه یا فوق العاده مشکل. این دومین خدمت. بله کار به تراکم سرمایه فرض کنم همه یه دلیل ملیونی دارن همین رد و بدل کردنش کار مشکله دیگه. یه خانه میخواد بخره 5 میلیون 10 میلیون همین یاد اسکناس بشماره بدهد بگیرد ببرد بیارد همینجات این معامله بخوان بخوان درد سر داره دیگه. حالا یه ترکم سرمن فرض کنید پول بیت المال آقایون مراجع میخوان شهریه بیت الله بدن این که ترکم سرمایه نیست 50 میلیون تومن 100 میلیون تومن مختلفه وضعی ها 30 میلیون تومن 50 میلیون اولا این آقا کجا حفظش بکنی بعد چطور بیاره. خب این میاد تمام این پوله ها رو در بانک میذاره سر ماه که میشود میگیره تقسیم میکنن در همینجا که میگیرن میبرن یه مشکلاتی پیدا میشه در شده مگر همش امراض سرمایه دارانه اموال آستان قدس، اموال بیت المال، اموال موقوفات، اینا که اموال کلانیه. که اموال کلان کجا نگهش میدارن؟ که دز نزنه، هزین نزنه. که رقم نقل انتقال کنه. خلاصه این که واسطه سهل و ساده و آسان بودن این فلسفه دوم. و اما سوم مسئله مسافرت ها و نقل و انتقالات خارج بلد و خارج کشور هاست. در عصر ما چون وسائل ارتباطی سریع و سهل شده گاهی یه جنسی از مشرق دنیا میخرن به مغرب دنیا میبرن. حالا بخوان از مشرق پولشو تو گونی بکنن ببرن به مغرب، از مغرب پولشو تو خرجین کنن ببرن به مشرق. سابقا در مسافرت هایی که از مشکلات بزرگ همین بود کاروان ها پول همراهشون داشتن دوز ها کمین می کردن جان مردم از بین می رفت مال مردم از بین می رفت. حالا نه در مسافرت مشکلی داره نه در نقل انتقال سرمایه از شهر شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر در مقابل این خرید و فروش اجناسی که میکنه. بانک ها واسطه میشن به وسیله برای نقل انتقال. یه تلفنی از اینجا میزنه به لندن، از لندن میزنه به آلمان، از آلمان میزنه به ژاپن. سرمایه کلانی از اینجا به اونجا منتقل میشه، از اونجا به اونجا منتقل میشه، از اونجا به اونجا منتقل میشه. راحت شده نه دیگه ترس از کمین دزدان و زدن قافله و امثال زاده، که وقتی هم میخوان یه مسافرتی بکنن همین چک های بین شهری رو بر میدارن میزن تو جوش از همین جا میبره جای دیگر و غیر اون هم نمیدن این رو باید امضا پشتش کنه بدن جو اینها. خب این یه وسیلهی به این نقل انتقال بین دلار و حل مشکل مسافرت ها و دادستت های مناطق دورده. و اما چهارمین فایده که از مهمترین فواید تأسیس به یه بانک سالم و بی‌غلاغشه، مسئله تجمیع اموال، تجمیع سرمایه های راکد بی‌مصرف. هر کسی یه مقدار سرمایه‌ای داره، کم، متوسط، کثیر، اگر اینا پیش خود اشخاص باشه اینا راکد میمونه. حتی اون تاجر بالاخره باید یه مقدار سرمایه خارج از معامله داشته باشه، فردا یک تجارت لازمی پیش میاد، همیشه باید نقدینگی داشته باشه. اگر مردم بخوان این نقدینگی ها رو در خانه هاشون حفظ بکنن، میلیون ها میلیون، میلیارد ها میلیارد ثروت معطل بیفایده خارج از گردش معامله باقی میمونه. اما وقتی همه میرن سرمایه هاشون رو میزن در مرکزی به نام بانک، این تجمیع میشه. شما اگر بیان اینها رو بخونید، حجم پول در گردش رو با حجم پولی که در حساب های جاریست نگاه کنید، اونی که تو دست مردمه کمه، عمدش اونجا جمعه. اینا میشه یه ثروت عظیم که با این ثروت عظیم اگر بهره برداری صحیح اسلامی بشود، خیلی کارهای تولیدی، تجاری، حل مشکلات عظیم، سرمایه گذاری های مفید و مولد به وسیله اون میشه بشه. سرورین همه اینا هدر میرفت، هر کسی تو خانش نقدینگی داشت. حالا بعضی ها 5,000 تومان هم داره میاد میذاره تو بانک. مجموع اینها خیلی عظیمی، اونی که تو دست مردم، تو جیب مردمه، اقل قلیله. این تجمیعه اموال ثروت های راکد و تبدیل اون به ثروت فعال و مولد یکی از مهمترین فواید و برکات و آثاری است که یک بانک صحیح اسلامی میتواند داشته باشد. اگر ما یه حساب دقیق کنیم به این نقطه جالبی اینجا میرسیم، و این است در واقع مالک اصلی اموال بانک ها هستن، برای که مردم با چک نقل و انتقال میکنن، از بانک نمیگیرن، کم این با چک از حسابش میره به اون حساب، اون از اون میخره به اون میده، نمیدونم مشتری خانه رو میخره به بایه میده، اون بایه هم به دیگری میده، اونم به دیگری میده، همه چک مبادله میشه تو بازار. اون پول نقدش دست اون شخصی است یا مؤسسی است که به نام بانک روش میتواند یک حساب اساسی برای خرج و برای مصرف کردن داشته باشه. بانک ها میدونن چه اندازه باید داشته باشن که مردم مراجعه میکنن میگیرن. پس کن یه دهم اموال، یعنی اگر 100 میلیارد پیشش هست 10 میلیاردش رو میذاره تو صندوق برای اینکه میان میگیرن، 90 میلیاردش رو راحت میتونه سرمایه گذاری کنه در همه چیز. یعنی اینا مالک اصلی سرمایه های مردمن، در حقیقت مالک اصلی خداست، اینجا مالک اصلی بانک‌ها شده. بقیه مردم روی همون حساب، روی همون اوراق و کاغذهاشون بازی میکنن، دلشون خوشه. بقیه همین. و اگر واقعا برنامه ریزی صحیح بشه از این به نفع اشخاصی که مؤسس بانکن استفاده نشه فقط، بلکه از این به نفع جامعه بگن مال مردمه، در مسیر منافع مردم به کار گرفته بشه، اگر از اینها به صورت صحیح استفاده بشود خیلی برکات داره، خیلی برکات داره. مثل این است که فرض کنی این یه سطل آب داشته باشی، اون دو تا سطل آب، اون پنج تا سطل آب، اینا همینجا از بین میره، همه اینها ریختن یه جا، یک استخر عظیمی شده، یه باغ عظیمی میتونه آبیاری بکنه، انواع گیاهان و انواع گلها و انواع میوه ها و انواع محصولات داشته باشه. واقع مسئله اینه، این یکی از فلسفه های اصلی تشکیل این مراکز است که نامش بانک. و اما نکته پنجم و فایده پنجم و هم این است که مردمی هستن سرمایه دارن اما به هر دلیل قادر نیستن از این سرمایهشون استفاده کنن، یا پیر مرد و پیر زن از کار افتاده است، یا آدم کم اطلاعی است که مدیریت مال و تجربه نداره، نفله میکنه، از بین میبره، یا بیمار از کار افتاده است، یا صغیری است اموالی از پدر برای او باقی مانده. بسیار هستن کسانی که سرمایه هایی دارن و قادر نیستن این سرمایه ها رو سرمایه گذاری کنن برای بهره گیری. حالا اگر بانک های ساده می باشه، سرمایه های این عقبیل اشخاصی که سرمایه دارن اما مدیریت ندارن، از اینها بگیره، برای اینها مزاربه کنه، سهمی خودش برداره، سهمی به اینها بده، چه خدمت بزرگی میشه به این قشر، قشر دارای سرمایه مختصر یا متوسط اما عاجز از بهره گیری، لضعفن، لمرضن، لکبرن، لثقلن، در علتی که میخواد باشه. خب این یک کمکی میشود به اینها، خدمتی است از این به این گونه اشخاص که اینها نمیشینن از پای سرمایشون بخورن تا تمام بشه، بلکه بتونن تا آخر عمر یه بهره از این بگیرن، دستشون جلو این و اون دراز نشه. این فایده پنجم. فایده ششم، اشخاصی هستن عکس این هستن، مدیریت داره، تجربه داره، برنامه داره، آگاهی از زراعت، دامداری، تجارت، تولید، صنعت داره، پول نداره. عکس اونا هستن، اونا پول داشتن، آگاهی نداشتن سرمایه گذاری کنن، این مدیریت و آگاهی و تجربه کافی خوب داره اما پول نداره. بانک اگر سالم باشه میتونه سرمایه به اینا بده. سرمایه مال خودش هم نیست، مال مردم که پیشش گذاشتن، مالی که اصلی مال مردم شده دیگه. یک سرمایه عظیمی به این شخص میدهد که کارخانه تولیدی مهم، زمینهای زراعتی، دامداری، تجارت، چه مدیریتش به زمینه سرمایه بانک تولید درآمدی میکنه، هم به نفع جامعه است، هم به نفع خود اینها، هم به نفع بانکه. بانک یه سهم میبره، اینا یه سهم میبرن، کار تولیدی هم به هر حال تو جامعه است به درد میخوره. سرمایه داره اگر دلالی نکنن سرمایهشون مشکل ایجاد نمی کنه، بعضی ها رو سرمایه ها اساسیت دارن. من عکسش رو فکر می کنم، رو سرمایه زیاد چه اساسیتی؟ اگر دلال بازی نباشه، تولید بکنه، بالاخره تولید تو این جامعه است، به خارج پولش نبره، خیانت نکنه، بالاخره اینجا داره کار میکنه دیگه، یا کشاورزی دامداری یا فلان، چقدر خودش میتونه بخوره؟ مگر چقدر میتونه مصرف کنه؟ بقیهش میچرخه به بخوره. یه اعتدالی در مصرف باشه، وجود سرمایه عظیم به خارج نره، دلال بازی نشه. بله اونش درست، اموال استقرار باید، ولی یه جای مطمئنی بدون دردسر قطعه یتیم باید رعایت بشه، بدون رعایت قطعه مصلحت، اینا معلومه، اینا جایی این بحث نیست. بنابراین خدمت ششم سرمایه دادن، که امروز تعبیر میکنن تسهیلات بانکی، تسهیلات اعتباری. این تسهیلات رو در اختیار میزنن و واقعا مدیریت ها هرز نمیره، مدیریت ها هدر نمیره. در پنجمی سرمایه ها هدر نمیرد، در ششمی مدیریت ها هدر نمیره. اینا هم پای دست دیگه. هر کدام از اینا به تنهایی کافیست که فلسفه تشکیل یه بانک سالم اسلامی باشه. و اما حتی مسئله سیاست گذاری پولی که ما برای این هاست خیلی مهمه. یه می شود پول دست مردم زیاد میشه. هر وقت پول زیاد بشه تورم ایجاد میشه، یعنی اموال گران میشه. هرچی پول کم بشه ارزان میشه. پول که زیاد بشه مردم قدرت خرید پیدا میکنن، تقاضا زیاد میشه عرضه کم میشه. هر وقت تقاضا زیاد بشه عرضه کم میشه گران میشه. وقتی پول تو دست مردم کم بشه تقاضا کم میشه عرضه زیاد میشه. وقتی عرضه زیاد شد تقاضا کم شد ارزان میشه. بانک ها میتوانن یه سیاست گذاری کنن، حواسشون جمع کنن، اگر واقعا قصد خدمت داشته باشن به جامعه. هر وقت که دیدن مثلا داره نقدینگی مردم زیاد میشه، اونا یه سیاست هایی دارن که میتونن جمع کنن. هر وقت کم میشه، اجناس گران میشه، یه سیاست هایی دارن، پول تو بازار به خود خودشون تزریق میکنن، میدن به بازار. همین سبب میشه تعادل اقتصادی حفظ بشه، مردم هم از تورم و هم از تنزل قیمت ها رنج نبرن. من نمیخوام بگم عامل تورم فقط یکیه، یک سرچشمش دست بانک ها میتونه باشه. بنابراین یک خط مربوط به سیاست گذاری مالی و اقتصادی در دست بانک ها میتواند باشه که تعادل رو در نظام پولی در بازار و بین مردم حفظ کنند. اگر این موازنه به هم بخوره، یا گرانیه یا ارزانی بیش از حد و شکست های پی در پی صاحبان اجناسه. خب تا به اینجا هفت تا فایده من ذکر کردم، نمیگم منحصر به اینهاست، بازم یه کارهای ظریف‌تر و دقیق‌تری ممکنه باشه، ولی حداقل این هفت تا خدمت به وسیله این تمرکز سرمایه به نام بانک ممکن است انجام بشه اگر به صورت سالم اونا عمل کنه. حالا عرض میکنه اگر یه خود حوصله کنید هست در اینجا این سؤال من مطرح میکنم. نیم سراغ نکته اول خود مقدمه بود. آیا هیچ کدام از این امور هفتگانه ذاتاً خلاف شرعی توش هست؟ نه، اگر آلودش به خلاف شرع نکنن خلاف شرعی. پس تأسیس بانک به صورت سالم نه تنها خلاف شرعی تو ذات و طبیعتش نیست، بلکه مصداق تعالمو علل بر و العدوان و الاحسان. تعالمو علل بر و تقوا، این اعانت علل بر و تقواست. باقی مسئله اینه. اینو من برای کسانی میگم که تو ذهنشون یه ذهنیتی دارن که اصلا بانک یه چیز نامشروعیه. وان یه تأسیسی است که غربی‌ها کردن و برای استثمار و استعمار این نیست. وان یه ضرورت منتها از مسیر اصلی سالم وقتی خارج میشه تبدیل میشه به یه عادت استثمار و استعمار. بسیاری از جوامع بانک‌های رباخوره الان در سطح دنیا تبدیل شده به بلا. بسیاری از کشورها هستند بدهکار این بانک‌های رباخوره دنیا هستند که هر چه تولید سرانه ملی اونها باشه باید سود بدهکاریاشون بدن به دولت‌های گردنکلوف. هر چه تولید میکنه باید سود اونها رو بده. شده یه وسیله به استثمار و این بانک های رباخار. من این رو در یکی از سالهای گذشته شاد اشاره کردم الانم با تکرار کنم، این بدترند از اون رباخاران از آف مزاعق زمان جاوید. خیلی از اونا بدترند، برای اینکه رباخاران زمان جاوید که ربای از آف مزاعف میگرفتن، ربا میگرفتن، از ربا هم ربا میگرفتن، اونا سرمایه های خودشون رو میدادن و سود میگرفتن. اما بانک ها سرمایه های مردم رو یک دیگر میدن، مال زید و عمر میدن، مال عمر رو به فرق در اون نشست سودشون میگرفتن. همچه مردم در حساب جاری و حساب های دیگر گذاشتن همش در اختیار اونه. خود اینا یه سرمایه کمی دارن و شاید سرمایه هاشون بیش از ساختمان هاشون نباشه. بانک ها ساختمان های مجلل دارن. بهترین مناطقی که در شهر ها هست و نقش های خیابان ها و جاهایی که آن قیمت مال اون هست، اصلا سرمایه هاشون بیش از ساختمان هاشون شاید نباشه. مال این مردم هست، از این میگن به اون میگن، از اون میگن به اون میگن، از اون میگن به اون میگن و ربای از آف مضاعف میگیره، باهم میگیره. بانک های طاغوتی رو دارم عرض میکنم تا برسیم به بانک های اسلامی. دیرم بکنیم، همین دیروز کسی به من صحبت میکرد، میگم من یک قسط بانک 300,000 تومان در ماه قسط میدم برای سرمایه گذاری صنعتی کردم. یکی دو تا قسط ما تأخیر افتاد، 300,000 تومان دیر کرد. یعنی سودش هم سود داره، سود سودش هم سود داره به این شکل. خب اگر واقعا بانک به صورت ناسالم در بیاد از صورت اسلامی در بدود مشکلی ایجاد میکنه. و یکی از برکات حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، این از بانک ها از اون صورت در آورده. منتها تا جا بیفته اون برنامه عقود شرعی بانک ها یه مقدار زمان میخواد، یه مقدار نظارت دقیق میخواد، یه مقدار هوشیاری میخواد، یه مقدار آموزش میخواد، همه اینها رو میخواد. نظارت، هوشیاری، آموزش، استفاده از زمان تا تبدیل بشه به آن که اسلامی تمام عیار انشاءالله امیدواریم بشود و در مسیر هست. مقداری شده، مقداری بیشتر بشود. به هر حال مقدمی رو که عرض کردم فوائد و آثاری بود که از این راه ممکن عائد بشه، حتی فایده بود. حتی نتیجه ای که برسم این از تو اینا چیز خلاف شرع نیست، نه تنها خلاف شرع نیست بلکه چیزیست که شرع ما رو ترغیب به اون کرده است. تولید، سرمایه گذاری، دانت الان به روی تقوا، اینا مسائلی نیست که ما بتوانیم مشکل برای اون ایجاد کنیم. تا به اینجا بحث اول ما تمام شد و اما بحث دوم این است، بریم سراغ خدماتی رو که بانک ها میدن چه رقم ممکن است اسلامی بشه. در خارج و در دنیای امروز هیچی نسابه نمی کنن که اصلا بانک خودش یاد سرمایه گذاری بکنیم در کارهای تولیدی، صنایع، مزارع، دامداری، تجارت سالم، کار به این ندارن. از اون طرف پول میگیره به این میده، سود میگیره، دیر کرد سود سود میگیره. کار این. ولی ما میخوام به این راحل نداره در تشکیلات اسلامی خدمان سیده که بانک ها به مردم میدن اینا دونه دونه بشون. اولی که میریم سراغش رو بحث میکنیم این است آیا واقعا بانک ها موظفن که یه بخش مهمی از سرمایه هایی که در دستشون هست به عنوان قرض الحسنه به مردم بدن با وثیقه کامل یا ما نیست؟ ما به مردم رو به مردم به عنوان قرض الحسنه بدن یا نه؟ الان یه حسابی تو ما اینا به عنوان قرض الحسنه هست اما خیلی کم ضعیف. آیا واقعا به همین مقدار باید عمل بشه؟ یا انصاف و عدالت اسلامی ایجاب میکنن که یک بخش عظیم تری را امروز قرض الحسنه را این صندوقه های قرض الحسنه اسلامی میدن مراکزی که به نام قرض الحسنه های اسلامیه بایدان خیلی کم میدن. من تصور میکنیم بی انصافیه. ما به مردمی بر مسیر مردم باید به کار گرفته بشیم. یه بخش مهم میشه بزنن برای این. بعد ببینیم این خدمت قرض الحسنه بعد خدمت مسئله حساب‌های جاری بعد حوالجات بعد سرمایه گذاری مردم پیش اونها بعد سرمایه گذاری اونها پیش مردم اینا چه رقم میشه ما به صورت صادر نرش بیاریم و هیچ شبه و اشکالی توش نباشه. این یه موضوعی است که برای بحث فردا که روش مطالعه میکنید منتها من یه مقدار از وقت رو اختصاص بدن به همین سوالی که در برای ذبیحه و قربانی کردن دلم میخواد باز در این زمینه یه مقدار صحبت کنم که رفع اشتباهات بشه. البته ما یه رساله ای در باره ذبیحه و قربانی نوشتیم. این رساله را هم یه چاپ کمی کردیم به مکان فرستادیم و در مکان منتشر شد و بنا هست انشاءالله تکمیل بشه همین رساله و استدلالی هست انشاءالله چاپ وسیعی بشه و منتشر بشه و یکی از شخصیت های برجسته وقتی این رساله دستش رسیده بود نامی برای من نوشت و نامش این بود که واقعا یه معضل بزرگی در مسئله قربانی بوده که با فتوای شما حل شده و او نوشته بود من میخوام این نامه بردارم برای تمام مراجع و بزرگان و شخصیت ها بنویسم که بالاخره این مسئله رو اونها هم تحت یه بررسی مجدلی قرار بدن شاید نظرهای مبارک اونها هم یواش یواش متوجه به این فتوا بشه. او نامه نوشته بود و نمونه نامه هم که برای آقایون دیگر نوشته بود برای من فرستاده بود هم نامه خودش به من هم نامه که برای آقایون نوشته بود. به هر حال سال این است که شنیده شده شما اجازه میدید قربانی مکه را بیارن تو شهر خودشون در ماه ذی‌الحجه انجام بدن. این چه دلیلی داره؟ چه شرایطی داره؟ اما شرایطش این است که در مکه قربانی تلف بشه. اگر بدانیم قربانی ها در مکه تلف بشه اونجا ما میکنه. اما اگر قربانی در همون مکه مصرف بشه یعنی در همون منا مصرف بشه یا اونجا مصرف نشه بستمندی کنن به جاهای دیگر ببرن در اونجا مصرف بشه کمان که اخیراً یه مقداری شاید یه دهم دو دهم از اونها رو جمع آوری میکنن و به صورت سالم به جای دیگر میبرن و از رفت میکنن. اگر 100% این کار بشه چیزی در منا مصرف بشه چیزی هم منتقل کنن. یکی از شیعیان احصا و قطیف پرسال بود در همین مشهد با من تماس گرفتن در دفتر آمده بودن گفتن که ما ماشینه های سردخانه داره مفصلی تهیه کردیم از احصا و قطیف می رویم در قربانگاه و ذریعه های شیعیان رو مقدار زیادی جمع می کنیم و می رویم یا مصرف می کنیم. چطور بهتون کار بسیار خوبی؟ حالا اگر تمامیش در داخل منا در داخل عربستان سعودی در خارج عربستان سعودی در مناطق مختلف اگر این تلف نشه از بین نرود اونجا مقدمی در زمینه ای که مصرف بشه مصرف سالم، ما نمیگیم بیارن اینجا ابدا. اما اگر رفتیم و دیدیم نه داره تلف میشه، من با چشم خودم دیدم کوره های بزرگی درست کردن اونجا، قربانی ها رو وقت سر بریدن میریزن تو کوره ها، میسوزنن خاکسترشو میریزن اونجا. خندم